به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درود به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت نسبت شیعه با اسلام هست. صحبتی است در زمینه آسیب شناسی دینی و مشخصاً آسیب شناسی نظام باوری و اعتقادی شیعه. به باور من کثیری از اعتقادات شیعی که امروزه در بین مردم ما رواج داره و روحانیون ما بعضن اونها رو ترویج و تأیید می کنند از بیخوبون با اسلام تعارض داره. انبانی از غلو و خرافه هست که اصلا موجب وهن اهل بیت پیامبر اسلام هست. هر کس که خودش رو شیعه می دانه لاجرم باید به این پرسش فربه پاسخ بده که شیعه چه نسبتی با اسلام داره؟ آیا تشیع خود اسلام هست بدون هیچ اصل اضافی؟ یعنی تشیع یک خانش ویژه از اسلام هست؟ یا اینکه نه، تشیع مکمل اسلام هست؟ گویی که اسلامی که پیامبر با خودش آورد کامل نبود و تکمیل اسلام وظیفه امامان اهل بیت هست. و این یا اینکه اصلا تشیع یک مکتبی است، مذهبی است خارج از اسلام و جدای از اسلام، به ویژه آنطوری که پاره ای از جدلیان اهل سنت باور دارند. به هر روی صحبتی که ان شاء الله در این برنامه عرضه خواهم کرد، امیدوارم که کمک بکنه به پاسخ دادن به این پرسش. در این برنامه مشخصاً درباره زمینه تاریخی شکلگیری نهله شیعی در اسلام سخن خواهم گفت که مروری است اجمالی بر سیر تحول و تکوین نهله شیعی. خب اجازه بدید که ابتداعاً بررسی خودمون رو شروع کنیم با معنی لغوی واژه شیعه. واژه شیعه در زبان عربی دو تا معنای عمده داره. یکی به معنای فرقه یا گروه هست، در زبان انگلیسی سکت، و معنای دومش پیرو هست یا فالوور. شیعه در هر دو معنا در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته. به معنای فرقه در سوره مبارکه انعام آیه 6 به کار رفته. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این بیان از ناحیه پیامبر اکرم صادر شده. مسلما تو با آنها که دین خیش را دستخوش تفرقه کردند و گروه گروه شدند هیچ پیوندی نداری. اما به معنای پیرو شیعه در واژه شیعه در سوره مبارکه صافات به کار رفته. در این سوره آیات 79 تا 84 ابراهیم خلیل علیه السلام معرفی میشه. سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در میان جهانیان. و سپس می فرماید و انا من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. ابراهیم شیعه نوح بود. ابراهیم از پیروان راستین نوح بود آنگاه که دلی پاک به پروردگارش عرضه کرد. حالا وقتی که ما در این برنامه و اصولاً از شیعه سخن به میان میاریم، از مذهب شیعه، به معنای گروه یا فرقه نیست بلکه به معنای پیرو هست. خب شیعه پیرو چه کسی هست؟ پیرو علی ابن ابی طالب. از قضا در نهج البلاغه شیعه به همین معنای پیرو هم به کار رفته. خطبه 217 در نهج البلاغه درباره جنگ جمل هست. از امام علی میپرسند که در جمل چه اتفاقی افتاد. همونطور که میدانید جنگ جمل جنگی بود که طلحه زبیر و عایشه همسر رسول اکرم در اون به مصاف سپاهیان امیرالمؤمنین علی رفتند که در اون هنگام خلیفه سوم مسلمانان بود. حالا اینجا امام علی در پاسخ به این که در جمل چه اتفاقی افتاد مبسوطاً سخن میگوید و از آن جمله میفرماید و وبثوا علی شیعتی، آنها یعنی اصحاب جمل بر پیروان من حمله بردند. شیعتی در اینجا به معنای کسانی هستند که تحت الامر امام علی در واقع جمل بودند، کسانی که از امام علی پیروی می‌کردند. آنگونه که در تواریخ آمده کسانی که اولین بار به عنوان شیعه علی نام گرفتند 4 نفر بودند. بعضی هم تعدادشون بیشتر از 4 نفر گفتند، اما اجالتاً اون 4 نفری که قول مشهور هست، یکی سلمان فارسی بود، ایرانی تبار بود، ابوذر غفاری بود، مقداد و عمار یاسر. حالا سوال مهمی که اینجا مطرح هست این است که چه امری این 4 نفر رو در جامعه آن روز مسلمان ممتاز میکرد، از سایر مسلمانان متمایز میکرد. ببینید، شیعیان اولیه یعنی همین 4 نفر به خصوص معتقد به افضلیت علی بر سایر صحابه پیامبر در امر رهبری سیاسی جامعه مسلمان بعد از رحلت پیامبر اکرم بودند. یعنی شیعیان اولیه معتقد بودند که امام علی از همه صحابه پیامبر سزاوارتر و شایسته تر هست برای تصدی امر زمامداری مسلمانان بعد از اینکه پیامبر اکرم رحلت فرمود. خب پس از رحلت پیامبر مناقشه در گرفت که بعد از پیامبر اکرم چه کسی شایسته زمامداری هست و اجالتاً پاسخ شیعیان این بود که امام علی از همه شایسته تر هست. میخوام اینجا باز تأکید کنم که وجه ممیزه، وجه مشخصه شیعه و غیر شیعه در اون دوران اولیه فقط همین موضوع بود، یعنی موضوع افضلیت علی بر سایر صحابه پیامبر در امر زمامداری بر مسلمانان. آنچه که امروز ما به عنوان تشیع میشناسیم، یعنی یک نظام فکری و اعتقادی ممتاز در بین مسلمانان که در بین توده های مردم ما رواج داره، نه از طرف خداوند نازل شده، نه قول پیامبر اکرم هست و نه حتی قول امامان شیعه. تشیع به عنوان یک مکتب و یک نظام اعتقادی بر ساخته فقیهان و متکلمان شیعه در یک فرایند 1400 ساله هست. لذا فقیهان و متکلمان یک نقش کلیدی در پردازش و تحکیم مبانی اعتقادی شیعه داشتند. اندیشه شیعی، مکتب تشیع، البته در طول 1400 سال گذشته دستخوش تغییرات و تحولات پردامنه ای شده. یعنی شما نپندارید که آنچه که امروز شیعیان از تشیع میفهمند همانی است که در قرن اول هجری بوده. به قدری تفاوت بین شیعیان امروز و شیعیان دوران اول متفاوت هست که حتی میتوان گفت شیعه متقدم اولیه کیفن و ماهوان متفاوت هست با شیعه متقدم متأخر امروزی. خیلی بین اینها تفاوت وجود داره، به نحوی که واقعا من باورم این هست که اگر کسانی مثل سلمان فارسی و ابوذر غفاری دوباره امروز رجعت کنن بین ما بیان و به شهرهای مقدسه شیعی مثل قم و نجف برن، در کلاس‌های درس طلاب علوم دینی شیعیان بنشینن، احتمالاً خواهند گفت که ما اشتراکات باوری و اعتقادی بیشتری با ابوبکر و عمر داریم تا بسیاری از مراجع شیعه امروزین. یعنی به این قدر تفاوت بین باورها و اعتقادات شیعیان متقدم و متأخر وجود داره. حالا اینجا خوب هست که من قبل از ادامه بحث این رو هم خدمت شما عرض کنم که در شیعه شناسی و شیعه پژوهی ما باید یک متدولوژی و روش بایسته ای داشته باشیم. اصولا همه افکار و باورهای آدمیان اعم از دینی و غیر دینی شناسنامه دارن، تاریخچه دارن. ما اصلا یک در جامعه شناسی یک بخشی داریم تحت عنوان Sociology of Knowledge یا جامعه شناسی معرفت. در این شاخه جامعه شناسی اندیشمندان صحبت می‌کنند درباره ظرف اجتماعی که اندیشه‌ها و تفکرات اجتماعی درش ظهور می‌کنند. یعنی همواره افکار و اعتقادات رو باید در ظرف تاریخی ظهور و تکفین اون فکر بررسی کرد. تشیع هم از این قاعده مستثنا نیست. ما اگر می‌خواهیم که یک فهم درستی از مکتب شیعی داشته باشیم، باید تشیع رو در بست تاریخی اسلام مطالعه کرد. ظهور و تکوین تشیع رو باید در سیاق، در کانتکست تجربه بالفعل گروه خاصی از پیروان پیامبر اکرم مطالعه کرد. و من هم با همین روش و با همین متدولوژی هست که صحبت‌های این نوبت رو عرضه می‌کنم. خب در قرن اول اسلامی شیعه یک نهله فکری و اعتقادی مستقلی نبود. یعنی پیروان علی در اون دوران فقه، کلام، حدیث و تفسیر ویژه‌ای نداشتند. شیعه اعتقادات متفاوتی با سایر مسلمانان نداشت. شیعه صرفاً یک جنبش اعتراضی سیاسی بود، یا به تعبیر انگلیسی زبانها it was a political protest movement، یک نهضت اعتراضی بود به وضع موجود. شیعه در قرن اول به ویژه در دوران زندگانی خود امیرالمؤمنین علی معترض بود به سمت و سویی که جامعه نوپای اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم در پیش گرفته بود. معترض بود به نحوه انتخاب خلفای سگانه، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان. معتقد بودند شیعیان که در واقعه سقیفه بنی ساعده آنچه که مبنای گزینش خلیفه بود باندبازی بود و نه به تعبیر امروزی ها شایسته سالاری. حالا فقط در پرانتز عرض کنم که در سقیفه بنی ساعده که در شهر مدینه واقع بود، در همان روز پس از رحلت پیامبر اکرم ابتدا گروهی از انصار دور هم جمع شدند تا اینکه فردی رو به عنوان رهبر سیاسی زمامدار جامعه مسلمان پس از پیامبر انتخاب کنند. برخی از مهاجرین همچون ابوبکر و عمر از این واقعه مطلع شدند و خودشون رو به محل سقیفه رسوندند. آنطور که در تواریخ آمده جر و بحث در اون جمع بالا گرفت و هر گروهی ادلهی بر له شایسته بودن خودش برای تصدی مقام زمامداری ارائه می کرد. انصار می گفتند که ما شایسته هستیم. ابوبکر وقتی که سخنرانی کرد گفت که اگر کسی از انصار به خلافت برگزیده بشه، سایر مسلمانان در مکه در جاهای دیگه تمکین نخواهند کرد، چون که باید خلیفه از قبیله پیامبر یعنی از قوم بنی هاشم باشه و اگر این اتفاق افتاد اصلا شیرازه امور متلاشی خواهد شد. به هر روی دا حکایت طولانی است. در انتها ابوبکر به عنوان خلیفه در اون جمع محدود برگزیده میشه. اولین کسی که با او بیعت میکنه عمر هست. حالا اینجا در پرانتز هم عرض کنم که در همون روزی که اون جلسه مشهور در سقیفه برگزار شده بود، در همان موقع امام علی و برخی دیگر از صحابه در منزل حضرت فاطمه گرد آمده بودند و مشغول انجام تدارکات برای دفن رسول اکرم بودند، ولذا اونها در واقع در محل سقیفه حضور نداشتند که سخنان خودشون، دیدگاه های خودشون رو ابراز کنند. اجالتاً ابوبکر اندکی بیش از 2 سال خلیفه بود و قبل از مرگش عمر رو به عنوان خلیفه بعد منصوب کرد. یعنی این دیگه در اینجا اصلا بحث شورا دیگه در کار نیست، اینجا بحث انتصاب هست. همین چیزی است که شما میبینید پیروان علی به اون معترض بودن. عمر هم به مدت تقریبا 10 سال خلافت میکنه و اندکی قبل از اینکه عمر به دست یک ایرانی تبار ترور بشه، او یک شورای 6 نفره رو تعیین میکنه و از اون شورا میخواد که خلیفه بعدی رو انتخاب کنن. امیرالمومنین علی و همینطور عثمان هم اعضای اون شورا بودن. رهبری شورا به عهده عبدالرحمن ابن عوف بوده که یکی از صحابه پیامبر اکرم هم بوده. آنطور که در کتاب تاریخ یعقوبی آمده، عبدالرحمن ابن عوف ابتداعا خلافت رو به امام علی پیشنهاد میکنه و میگوید، خطاب به امام علی: اگر با تو بیعت کنیم، آیا به کتاب خدا، سنت رسول و شیوه دو خلیفه پیشین عمل میکنی؟ امام علی پاسخ منفی میده و میگوید که من بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل میکنم، اما نه با رویه شیخین، یعنی رویه ابوبکر و عمر، و میگوید که من از خودم یک رویه مستقل و ویژه‌ای در امر زمامداری دارم. در اون هنگام عبدالرحمن ابن عوف رو به عثمان میکنه و همین سوال رو از او میپرسه. این بار پاسخ عثمان مثبت هست و در نتیجه اون شورای 6 نفره عثمان رو به عنوان خلیفه سوم انتخاب میکنه و دیگران هم بعداً با او بیعت میکنن. خب اینجا حالا رفته رفته ما وارد یک فاز جدیدی میشیم در اعتراض شیعیان. در دوران ابوبکر و عمر، شیعیان که پیروان علی بودن به واسطه همین مسائلی که الان ذکر کردم با خلفا مخالفت داشتن، اما هیچگاه دشمن نبودن. یعنی واقعا یک تفاوت بنیادین وجود داره بین مخالف بودن و دشمن بودن. اونا هیچگاه در برابر ابوبکر و عمر دست به سلاح نبردن. عثمان که بر سر کار میاد از طرف مادری از بنی امیه هست و دامنه اقتدار فرزندان ابو سفیان رو در خطه شام، یعنی سوریه امروزی و لبنان، گسترش میده. اینو در پرانتز عرض کنم که ابو سفیان در دوران زندگانی رسول اکرم سلسله جنبان مخالفان پیامبر اکرم بود. او بود که در جنگ هایی مثل جنگ احد، بدر و خندق او سلسله جنبان بود، استراتژیست بود. او بود که کمک های مالی زیاد می کرد. حالا در دوران عثمان فرزندان ابو سفیان حالا بال و پر پیدا می کنند. معاویه در شام حوزه نفوذش گسترش پیدا می کنه و همونطور که می دانید حتی در واقعه صفین با امیرالمؤمنین علی، یعنی خلیفه سوم، به جنگ می پردازه. بعد از شهادت امام علی، معاویه اعلام خلافت میکنه و دستگاه خلافت اموی بنیان گذاشته میشه. با روی کار آمدن معاویه و بعد فرزندش یزید، جنبش اعتراضی شیعه شدیداً رادیکال تر میشه. اعتراضات اونها عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه و حالا دیگه شیعیان مخالفان حکومت اسلامی نیستند، بلکه دشمنان دستگاه خلافت هستند. در این ایام اعتراض شیعه به چه هست؟ شیعیان معترضند به بازسازی و بازتولید نظام اشرافیت، این بار در زیر لوای اسلام و پرچم لا اله الا الله. معترضند به بازگشت ارزش‌ها، سنت‌ها و تفکرات جاهلیت قبل از اسلام. معترضند به رواج روح نجات پرستی عرب. عرب حالا حمله میکنه به سرزمین‌های دیگر، به جای اینکه ایمان اسلامی رو عرضه کنه، نجات پرستی رو سرلوحه کار خودش قرار میده و تا امروز هم شما بسیار میبینید این لحن نجات پرستی رو حتی در بین مسلمانان عرب، به گونه ای که اعراب در اون زمان ایرانیان رو موالی مینامیدن، یعنی بردگان و بندگان آزاد شده. شیعه معترض هست به استقرار نظام سلطنت موروثی تحت عنوان خلیفه رسول الله. در این چنین واویلایی خاندان پیامبر، اهل بیت پیامبر بالکل برکنار از امور هستند. نه تنها برکنار هستند، بلکه اصلا تحت آزارند، تحت تعقیبند، تحت پیگرد هستند. اسلام ملعبه دست فرزندان ابو سفیان شده. دشمنان دیروز اسلام حالا به درون جامعه اسلامی خزیدند تا منافع و مناسب از دست رفته خودشون رو دوباره احیا کنند، منتها این بار در زیر پرچم لا اله الا الله. اون گروه معترض به دور خاندان پیامبر حلقه زدن، خاندان پیامبر رو رهبران شایسته برای دین و دنیا می دانند، اونها رو بهترین و صادقترین مفسران قرآن می دانند، دانایان به احکام دین می دانند، کسانی می دانند که علم دینی رو به قدرت نمی فروشند، برای نفع شخصی خودشون، برای کسب و حفظ قدرت دین خدا رو تحریف نمی کنند، آنگونه که در دوران خلافت اموی و عباسی سکه رایج شد. لذا میخوام این عرض کنم که دیگه در این ایام تفاوت شیعیان و غیر شیعیان در این بود که شیعیان تبیین دین و تفسیر دین رو از امامان اهل بیت طلب میکردن، چرا که اونها رو حامل علم پیامبر میدانستن، کسانی میدانستند که سرآمد در تقوا و پاکیزگی هستند. حالا هرچه این گروه معترض بیشتر تحت تعقیب و آزار دستگاه خلافت اموی و عباسی قرار می گرفت، بیشتر حس می کرد که نیازمند به انسجام درونی بیشتر هست. این گروه معترض بیشتر نیازمند احراز و ابراز هویت میشه، نیازمند سمبولها و آداب ویژه‌ای میشه که به اونها وحدت ببخشه و این روندی است که هر اقلیتی طی خواهد کرد، چه این اقلیت قومی باشه، ملی باشه یا مذهبی. یعنی میخوام بگم این روندی که اتفاق افتاد اختصاص به شیعه نداره، این منطق درونی در اقلیت بودن هست، اقتضای در اقلیت بودن این هست که اینها انسجام بیشتری پیدا کنن و هویت مستقلی پیدا کنن. خب حالا من این توضیحات رو تا الان دادم برای اینکه عرض کنم نظام اعتقادات، فقه، کلام، حدیث و تفسیر ویژه شیعه در چنین بستری ظهور کرد و بعداً تکوین و تکامل پیدا کرد و دستخوش تغییر و تحول زیادی هم شد. حالا برای اینکه من کلیگویی نکرده باشم، یکی دو نمونه از تکوین و تحول اندیشه شیعی رو برای شما اینجا ذکر می‌کنم تا تا بهتر این معنا روشن بشه که چطور اعتقادات اولیه شیعه، یعنی در قرن اول و دوم، وقتی که ما به قرون بعدی میرسیم کاملا تغییر و تحول پیدا میکنه. نمونه اولش مربوط به ابوالحسن اشعری هست که بنیانگذار مکتب کلامی اشاعره هست که مکتب رسمی کلامی اهل سنت امروز هم هست. ابوالحسن اشعری در قرن دوم هجری زندگی میکرده، کتاب مشهوری داره به نام مقالات الاسلامیین. در این کتاب او شیعه رو اینگونه معرفی میکنه و میگوید که لأنهم شایعوا علیا و یقدمونه علی سایر اصحاب رسول الله. میگوید که آنها، یعنی شیعیان، آنها پیروان علی هستند و او را بر دیگر صحابه مقدم میشمارند. همون چیزی که تا الان من ذکرشو کردم. لذا تا قرن دوم بنابر روایت اشعری شیعیان این چنین خودشون رو میشناختند و به دیگران میشناساندند. حالا شما 500 سال به جلو بیاد، در قرن ششم و هفتم هجری محمد ابن عبدالکریم شهرستانی هست، کتاب مشهوری داره به نام الملل و النهل. در این کتاب هم شهرستانی شیعه رو معرفی میکنه با همون مضامینی که کمابیش اشعری میگوید، ولی یک چیز جدیدی رو به اون اضافه میکنه، یک اضافه‌ای هم داره به مشخصه شیعه و میگوید که وقالو به امامت و خلافت نسبن و وصیه. یعنی شیعیان حالا دیگه در دوره شهرستانی میگویند که علی امام و خلیفه منصوب بود، وصی بود، در حالی که در روایت قرن دوم اشعری ما چنین اضافه ای رو نمیبینیم. یعنی مشخص هست که چند قرن بعد اصلا شیعه بودن معنای دیگری پیدا کرده. حالا دیگه شیعه علی و فرزندانش رو منصوب از طرف خداوند پیدا میدانه. یعنی حالا دیگه اعتقادات و باورهای شیعه شاخ و برگ بسی بیشتر پیدا کردن. نمونه دومی که از این تحول در اعتقادات شیعه میخوام برای شما اینجا ذکر کنم راجع هست به شهادت ثلاثه در اذان و اقامه. همونطور که میدانید امروز شیعیان در اذان و اقامه عبارت اشهد ان علی ولی الله رو به کار میبرن. خب ما میدانیم که به طور قطع در دوران رسول اکرم وقتی که بلال فی المثل اذان رو میگفت هیچ وقت درش اشهد ان علی ولی الله نبود. خب این عبارت از چه وقتی به اذان اضافه شده و رواج پیدا کرده؟ شیخ صدوق یکی از بزرگترین محدثان و متکلمان تاریخ شیعه است. در قرن سوم و چهارم هجری زندگی می کرد. یک کتاب مشهوری داره به نام من لا یحذره الفقیه، فقیه در نزد او نباشد چه کند. این کتاب شیخ صدوق جزء کتب اربعه شیعه هست. شیعیان چهار تا منبع روایی عمده دارن، یکیش همین کتاب من لا یحذره الفقیه شیخ صدوق هست، یکیش هم کتاب مشهور اصول کافی هست نوشته کلینی، و دو کتاب تهذیب الاحکام و استبصار هم نوشته شیخ طوسی هست که شیخ الطائفه نامیده میشه. حالا من این عبارتی رو که الان برای شما ذکر میکنم درباره اذان و اقامه از کتاب مرجع شیعه هست، یعنی کتاب من لا یحذره الفقیه، در بحث اذان و اقامه ذیل حدیث 897 شیخ صدوق میگوید که عبارت اشهد ان علی ولی الله نباید در اذان گفته بشه و این عبارت رو مفوزه جعل کردن و به اذان اضافه کردن. حالا انشالله چند دقیقه دیگه درباره مفوزه بیشتر توضیح خواهم داد، اما فعلا اجالتا به همین بسنده میکنم که مفوزه در باب شؤونات ائمه غلو میکردن و معتقد بودن که خداوند پاره ای از امور این عالم رو اصلا واگذار کرده به امامان اهل بیت. حالا اینجا شیخ صدوق میگوید که این گروه مفوزه که غلو میکردن، گزافه‌گویی میکردن درباره امامان، اینها بودن که اشهد ان علی ولی الله رو در اذان آوردن. در این بحث شیخ صدوق ابتدا اذان رو بدون این عبارت آورده و میگوید که اذان صحیح همین هست، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، و بعد میگوید مفوزه لعنهم الله، مفوزه که خدا آنها را لعنت کند، قد وضعوا اخبارا و زادوا فی الاذان، یک اخباری رو جعل کردند و به اذان اضافه کردند. خب اونا چه چیزی رو اضافه کردن؟ شیخ صدوق میگوید که مفوزه دو جمله رو به اذان اضافه کردند. اولیش عبارت اول، محمدن و آل محمد خیر و بریه، یعنی محمد و آل او از همه موجودات بهترند، برترند. این خیر و بریه یک تعبیر قرآنی است، در سوره مبارکه بینه آیه 7 هم آمده، و حالا ظاهرا محفوظه و اون گروه اقلیت شیعه پیامبر و اهل بیت و او رو مصداق همین تعبیر خیر البریه قرآنی می دانستن. خب همونطور که می دانیم شیعیان امروز دیگه این عبارت رو در اذان و اقامه به کار نمی برن. و اما عبارت دوم، اشهد ان علی ولی الله، این رو هم شیخ صدوق می گوید که محفوظه اضافه کردن. و حالا حرف اصلی رو شیخ صدوق می زنه، کد من شکی ندارم که علی ولی خداست و پیغمبر و آل او از همه موجودات بهترند، ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، اما این جمله در اصل اذان نیست، من این را ذکر کردم تا به واسطه این زیادی متهمان به تفویض یعنی مفوزه و کسانی را که به دروغ خودشان را میان ما شیعیان جای داده اند را بشناسید. شیخ طوسی یا شیخ الطایفه که همون دو کتاب مشهور تهذیب و استبصار رو داره، او هم کمابیش همین رأی رو درباره اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه داره. در کتاب النهایه شیخ طوسی میگوید که کد این عبارت را در اذان و اقامه نمیتوان به کار برد و هر که بدان عمل کند خطا کرده است. و حتی در جای دیگری شیخ طوسی میگوید که این روایاتی که مبنای اضافه کردن این عبارت در اذان و اقامه هستند اصلا جزء اخبار شاذ هست، یعنی اخباری که قابل اعتبار نیستند، معتبر نیستند. خب این بند یعنی اشهد ان علی ولی الله تا سال 907 هجری که شاه اسماعیل صفوی دستور داد به اذان و اقامه اضافه بشه حقیقتا در بین شیعیان رواج نداشت، مرسوم نبود، و از اون به بعد بود که این یه شد جز رسم قطعی شیعیان. خب حالا من این نمونه رو ذکر کردم تا اینجا خدمت شما به شما عزیزان نشون بدم که در قرن 4 هجری بزرگان شیعه به کار بردن اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه را اصلا منع می کردن، اما 10 قرن بعد یعنی قرن 14 هجری امروز اگر کسی در اذان و اقامش این عبارت رو به کار نبره اصلا شیعه محسوب نمیشه. و خود این حکایت داره از تحولی که در اندیشه شیعی و نظام اعتقادات شیعه در طول این 1000 سال رخ داده. خب حالا اجازه بدید که بحث رو قدری معطوف کنیم به مسئله تحول دیدگاه شیعیان درباره امامت، که این هم مطلب بسیار مهمی است که شایسته بررسی در حوزه آسیب شناسی هم هست. همونطور که شما عزیزان میدانید استوانه نظام اعتقادی شیعه در طول قرون متمادی 2 مفهوم ولایت و امامت هست. البته این دو مفهوم اختصاص به شیعه نداره. سنیان و صوفیان مسلمان هم این دو مفهوم رو مورد استفاده قرار میدن. تفاوت اونها با شیعیان در تئوری هایی است که بر این دو مفهوم حمل میشه. اما تئوری امامت در بین شیعیان هم در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده، دچار دگردیسی حتی شده. در 4 قرن اول دیدگاه مسلط شیعی درباره امامت یک دیدگاه بشری بود، یعنی شیعیان در 4 قرن اول امامان رو بشر متعارف می دانستن، همانی که در قرآن کریم درباره پیامبر به کار رفته، انا بشرن مثلکم. شیعیان هم امامان رو بشر متعارف می دانستن و نه فوق بشر. امامان رو تافته جدا بافته‌ای نمی دانستن که از سرشت و طبیعت ویژه‌ای ساخته شده باشند. امامان به معنای دقیق کلمه بشر متعارف بودند. شیعیان در اون قرون اولیه در حقیقت امامان رو حافظان اسلام پیامبر می دانستند. پیامبر اکرم دینی رو تأسیس کرد و اون دین حاجت به مراقبت داشت، حاجت به نگهداری داشت، حاجت به این داشت که اون رو از دست برد نااهلان و بدخواهان در امان نگه دارن. خب بله، در قرآن کریم هم آمده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این کتاب یعنی قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم حفاظت اون رو تکفل میکنیم. اما معنیش این نیست که حالا خداوند بر روی زمین میاد و شخصا مانع از تحریف قرآن میشه، از اون محافظت میکنه. همونطور که حکیمان ما میگن خداوند در این عالم همواره با اسباب عمل میکنه، یعنی به وسیله آدمیان مقاصد خودش رو تحقق میبخشه و وقتی هم که میخواد دین خودش رو حفظ کنه از طریق آدمیان او رو حفظش میکنه، کسانی رو مأمور این کار میکنه. ولذا شیعیان معتقد بودن که امامان اهل بیت مأموریت دارن که دین پیامبر رو از آسیب بدخواهان در امان نگه دارن. اونها هستن که باید دین اصیل پیامبر رو نشر بدن، نه اینکه امامان آنگونه که بعدها گفتند تکمیل کننده دین پیامبر باشن. شیعیان نخستین قائل به مرجعیت علمی امامان بودن، اونها رو مرجع عالی تفسیر دین می دانستن و می گفتن که امامت باید بعد از رحلت پیامبر و بعد از ختم نبوت ادامه پیدا کنه، چرا که در هر دوره مسلمانان نیاز به یک مرجع زنده، یک مرجع در دسترس دارند که دین اصیل پیامبر رو از او یاد بگیرن، تفسیر صحیح قرآن رو از او یاد بگیرن، او شریعت رو بر اونها عرضه کنه. ولذا امام بر زعم شیعیان نخستین بالاترین مرجع و منبع دانش دینی بود. بالاترین مرجع و منبع دانش دینی بود. این درکی است که شیعیان اولیه از امامت داشتن. اما بنابر رأی شیعیان اولیه امام منبع و سرچشمه ویژه‌ای برای دانش نداشت که سایر عالمان از اون منبع محروم باشند. امام هم برای فهم دین و کشف احکام دین باید اجتهاد بکنه، نه اینکه به طور مرموزی دانشی بر او القاء بشه از ناحیه خداوند، فرشتگان دانشی رو بر قلب اونها، بر قلب او بفرسته یا به امام وحی بشه. اعتقاداتی که امروزه بین شیعیان رایج هست مثل عصمت، علم غیب، توسل، شفاعت، ثواب زیارت قبور ائمه، این که فی المثل امامان ندای حاجتمندانی که به پابوس آنها میرن میشنوند و ندای حاجتمندان رو پاسخ میدن. این گونه اعتقادات اصلا در قرون اولیه شیعی وجود خارجی نداشته و اگر به فرض هم که بوده اصلا کاملا در حاشیه بوده، جزء متن اصلی شیعه، جزء باورهای رسمی شیعه مطلقا محسوب نمی شده. مرحوم وحید بهبهانی که بزرگترین عالم شیعی در قرن 12 هجری هست، یعنی در قرون در دوره قاجاریه، ایشان مؤسس مکتب اصولی در فقه شیعه است و ایشان کسی بود که کمر اخباریون رو شکست و اجتهاد رو دوباره زنده کرد در نهله فقیهان شیعه مسلمان. ایشون یک کتابی داره به نام فوائد الرجالیه که من یک عبارتی رو برای شما از اون کتاب میارم که نشون بدم چطور درک و تصور شیعیان از مفهوم امامت دستخوش تغییر و تحول شده. مرحوم وحید بهبهانی میگوید کد قدما، منظورش عالمان شیعه تا اواسط قرن پنجم هجری هست، قدما درباره ائمه به گونه متفاوت می اندیشیدن. شؤونی که ایشان برای امامان قائل بودند در مقایسه با شؤونی که پس از ایشان قائل شدند پایین تر است، به نحوی که آنان، یعنی قدما، اعتقاد فراتر از حدی که خودشان باور داشتند را ارتفاع در مذهب و غلو می پنداشتند. به عبارت دیگه مرحوم بهبهانی میخواد به ما بگه که آنچه که امروز شیعیان به امامان اهل بیت نسبت میدند در دوران اولیه غلو نامیده میشده، گزافه‌گویی نامیده میشده. به هر روی شیعیان متقدم امامان رو از سرشت و طبیعت منحصر به فردی نمیدانستند. تفاوتشون با سایر عالمان در تقوا و علم بود، اما رفته رفته یک جریان افراطی در بین شیعیان ظهور کرد که امامان رو موجودات فوق طبیعی میشناسانید، امامان رو موجوداتی فوق بشر مینگریست و برای امامان شؤونات منحصر به فرد و ویژه‌ای قائل بود. مشهورترین نمایندگان این جریان افراطی قلات و محفوظه بودند. حالا مایلم من یه توضیح مختصری درباره این دو گروه بگم که نکات بسیار مهمی رو در بر داره. قلات رو اینجا توضیح بدم. قلات جمع قالی هست با قین. قالی به کسی اطلاق میشه که درباره پیامبر و امامان افراط میکرده و حتی برای امامان شأن ربوبی و الهی قائل بوده. به عبارت دیگه قالی کسی بوده که ائمه رو خداوند می دانسته، ائمه رو تقدیس می کرده. فی المثل کسانی مثل امام علی، امام صادق و حتی محمد حنفیه فرزند امام علی رو برخی شیعیان که قالی بودن، فرقه های قلات، اینها رو تقدیس می کردن، پرستش می کردن. در کتب فرق اسلامی تا 100 گروه و فرقه برای قلات ذکر شده، گروه های مثل سبائیه، بیانیه، منصوریه، قرابیه، علی اللهیان، اینها فراوان بودن، یعنی دستجاتشون. قلات به نوعی نظریه حلول یا اینکارنیشن باور داشتن، معتقد بودن که روح خدا یا نور خدا در جسم پیامبر و ائمه حلول کرده و اینها روایاتی هم جعل کردند که دلالت داشته باشند به اینکه روح خدا و نور خدا در پیشواگان دین حلول کرده. شوربختانه پاره ای از این روایات قالیان در متون روایی اصلی شیعه من جمله اصول کافی هم نفوذ کرده و وجود داره. من اینجا حالا یک روایتی رو برای شما ذکر میکنم که این معنای حلول درش آمده و انشاءالله که مطلب رو برای شما باز کنه. کتاب اصول کافی، کتاب الحجه، ابواب التاریخ، حدیث شماره 3. اینجا از قول امام صادق روایت میشه که ایشان گفت خداوند فرماید ای محمد، یعنی پیامبر، ای محمد، پیش از آن که آسمان و زمین و عرش و دریا را بیافرینم، تو را و علی را به صورت نوری بدون پیکر آفریدم. پس تو همواره یکتایی و تمجید مرا می گفتی. سپس دروح شما را گرد آوردم و یکی ساختم و آن یک روح مرا تمجید و تقدیس و تحلیل می گفت، یعنی لا اله الا الله می گفت. آنگاه آن را به دو قسمت کردم و باز هر یک از آن دو قسمت را به دو قسمت نمودم تا 4 روح شد، یکی محمد، یکی علی، حسن و حسین. سپس خدا فاطمه را از نوری که در ابتدا روحی بدون پیکر بود آفرید، آنگاه با دست خود ما را مسح کرد و نورش را به ما نرسانید. ببینید این گونه روایات قالیان امامان رو از جنس خدا معرفی میکنه، یعنی روح خدا در جسم امام ریزش میکنه، تجسد پیدا میکنه. از همین رو امام شایسته تقدیس هست، شایسته پرستش هست. قالیان اصلا به یک آیه از قرآن کریم هم حتی تمسک میجستن تا اون تئوری و امامت خودشون رو مدلل کنن که امام شایسته پرستش و تقدیس هست. سوره مبارکه زخرف آیه 84 میفرماید که و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که در آسمان ها خداست و در زمین خداست. قالیان میگفتن که شما اگر به این آیه شریفه نگاه کنید از دو اله، از دو معبود سخن میگه، یکی معبود و یا خدای آسمان و دیگری معبود یا خدای زمین. خب البته خدای آسمان بسی بزرگتر از خدای زمینی هست. خدای زمینی فرمانبر و فرمانبردار خدای آسمان هست، اما امام خدای روی زمین هست، با همون اوصاف، با همون ویژگی ها، امتیازات و اختیارات خداوند. البته قلات اعتقادات دیگه هم داشتن، من جمله این که می گفتن قرآن کریم تحریف شده، آیات فراوانی بر زعم اونها در قرآن کریم بوده در شأن امام علی که در مصحف عثمانی این آیات اصلا حذف شدن. معتقد بودند که اصلا سوره‌ای به نام سوره الولایه در قرآن کریم بوده که 7 آیه داشته و در شأن امام علی بوده، و همینطور معتقد بودند که اصلا امام علی یک کتابی داشته که علم نبوی رو در بر داشته و بعد از خودش این کتاب رو به امام حسن و امام حسین داده، اونها هم به فرزندان خودشون. در این کتاب دانش پیامبر بوده، امامان با رجوع به این کتاب احکام دین، احکام مستحدثه رو تبیین می کردن. سایر عالمان دسترسی به این کتاب نداشتند. در بین قلات اون فرقه قرابیه هم بودند. قرابیه از قراب میاد به معنای کلاغ یا زاغ. قرابیه معتقد بودند که اصلا خداوند جبرئیل رو به سوی علی فرستاد، اما چون محمد و علی شباهت خیلی زیاد ظاهری با هم داشتند، درست مثل شباهت دو تا کلاغ به هم، جبرئیل دچار اشتباه شد و به جای اینکه مأموریت و رسالت رو بر علی عرضه کنه، بر محمد عرضه کرد. خب اینا اعتقادات مبالغ آمیز قلات بودند. اما قلات چه انگیزه ای داشتند در این گزافه گویی هاشون؟ یه عده از قلات گزافه گویی میکردن به واسطه محبت و شیفتگی بیش از حدی که به امامان داشتن، افراط میکردن. اما برخی هم عوامل نفوذی دستگاه خلافت بودند. اینها می آمدن حرفهای دروغی رو به امامان نسبت می دادن، گزافه‌گوهایی می کردن که کاملا با قرآن کریم و سنت نبوی متعارض بود و به عنوان باورهای شیعه در جامعه پخش می کردن تا شیعه رو در چشم سایر مسلمانان بدنام کنن و بعد دستگاه خلافت هم با سهولت بیشتری بتواند شیعیان معترض به خلافت رو سرکوب کنه. به هر حال اینها در حقیقت جفسازی میکردن بر علیه شیعیان. خب این اجالتاً یک مختصری بود درباره قلات. و اما محفوظه، محفوظه از تفویض میاد به معنای واگذار کردن. محفوظه کسانی بودند که اعتقاد داشتند خداوند اداره پاره ای از امور این جهان رو به امامان واگذار کرده. این گروه در اواخر قرن دوم هجری، یعنی در دوران امام صادق ظهور کردند. اینا هرچند که مثل قلات مبالغه می کردن، اما اندکی فتیله رو پایین کشیده بودن. یعنی می گفتن که امامان خدا نیستن، اما باز فوق بشر هستند، موجودات فوق طبیعی هستند، به نحوی که خداوند اداره عالم، رزق و روزی بندگان، اختیار دین و تشریع احکام، بخشش گناهان، شفای بیماران، اینکه چه کسی به بهشت میره چه کسی به جهنم، همه این امور رو به پیامبر و او هم به امامان واگذار کرده. حالا من با یه روایتی از اصول کافی برای شما میارم که این معنای تفویض رو به خوبی آشکار میکنه. باز کتاب الحجه ابواب تاریخ حدیث شماره 5، این راوی این حدیث محمد ابن سنان هست که میگوید من در خدمت امام محمد تقی بودم و اونجا اختلاف شیعه رو مطرح کردم. امام محمد تقی فرمود: ای محمد، به راستی خداوند همیشه یگانه و تنها بود، سپس محمد، علی و فاطمه را آفرید. آنها هزاران دوران یا هزاران روزگار بماندند، سپس خداوند همه چیزهای دیگر، همه موجودات دیگر را آفرید و ایشان را، یعنی محمد، علی و فاطمه، و ایشان را در هنگام آفریدن مخلوقات گواه گرفت و حاضر گردانید و اطاعت ایشان را بر همه مخلوقات جاری ساخت. یعنی اطاعت از انس بزرگوار را بر همه مخلوقات و موجودات این عالم واجب کرد. و بعد این عبارت مهم رو میگه در این روایت: و فوز امورها الیهم، و امور تمام خلایق را به آنها واگذار کرد. ایشان یعنی امامان هر چرا بخواهند حلال می کنند و هر چرا بخواهند حرام می کنند، نمی خواهند مگر آنچه خدا می خواهد. یعنی در حقیقت این عبارت، این حدیث می گوید که اراده امامان همان اراده خداوند است. حالا باز برای اینکه این معنای تفویض روشن‌تر بشه، من برای شما یک کدی میارم از کتاب جواهر الولایه در خلافت و ولایت 14 معصوم، نوشته مرحوم آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی. ایشون را البته با مرحوم آیت الله بروجردی، مرجع بزرگ شیعیان در دوران پهلوی، اشتباه نگیرید. در این کتاب حالا مرحوم کاظمینی بروجردی حالا میخواد درباره این که امامان اموری به اونها تفویض شده مثالهایی بیاره. ایشان میگوید: اولیا گاهی با اشاره خورشید را برمیگردانیدند یا در حضور مردم ابری را مأمور میکردند جهت ریزش باران، یا اینکه آهویی خدمت امام آمده به التجاء و شکایت در حالی که زمین ادب می‌بوسد و اظهار حاجت می‌کند. پس این امور نشانه و علامت آن است که همواره خورشید و ابر به اجازه ولی و حجت زمان حرکت می کند و جمیع حیوانات همه وقت حوائج خود را به اولیاء خدا عرضه می دارند و تحت فرامین آنها قرار می گیرند. ببینید، این اجالتاً خلاصه ای از اعتقادات محفوظه بود. نکته مهم در تئوری تفویض این هست که امامان هرچند که خدا نیستند، اما عملاً همه اختیارات خداوند رو دارند. باز تأکید میکنم، امامان هرچند که خدا نیستند، اما همه اختیارات خداوند رو دارند و اونها واسطه فیض خدا و همه مخلوقاتش هستند. خب اشاره میکنن که وقت این برنامه دیگه به پایان رسیده و باید دفتر سخن رو ببندیم، هرچند که هنوز مطالب تمام نشده. انشاءالله در برنامه بعد درباره فرجام و عاقبت قلات و محفوظه سخن خواهم گفت. اینکه قلات و فرقه های قلات و محفوظه از بین رفتن، اما افکار و اعتقادات اونها بر جای ماند و در قرون بعدی در شکل معتدلتری وارد مذهب شیعه هم شد و تا امروز نشانه قلات و محفوظه رو در اندیشه شیعی ما میتوانیم به وضوح و روشنی ببینیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید کمان امتنان و سپاسگزاری رو دارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.